بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قبلا عرض کردیم که مهمترین دلیل برای این که غیر از اشخاص حقیقی عنوان ملکیت یا عنوان مقرض یا مقترض رو پیدا می کنند، برای غیر اشخاص حقیقی هم می توان دین داد، دین گرفت، مهمترین دلیلش سیره عقلاست. سیره عقلا بر این است که در ملکیت و مالکیت فرقی نمی کند که متعلق شخص حقیقی باشد یا متعلق یک شخصیت حقوقی و معنوی باشد. اون وقت ملاحظه فرمودید که در باب سیره عقلا، سیره عقلا نیاز به امضاء شارع داره یا لااقل عدم رد شارع، که الان مشهور محققین همین عدم رد رو کافی میدونن و اگر شارع ردی نکند این سیره عقلاییه برای ما معتبره. خب این اجمال دلیلی که ما قبلا هم عرض کردیم، این اجمال دلیل رو در اینجا حالا یه مقداری در بحث امروز میخوایم در این دلیل یه مقدار دقت بیشتری بکنیم، چون این بحث تمسک به سیره عقلا امروز یکی از بحث‌های مهم در اجتهاده و بعضی از امور جدید مخصوصا مسائل مستحدثه نیاز به این بحث فراوان داره. لذا خوب دقت کنید مقداری بحث رو روشن‌تر و منقح‌تر بکنید. در اینجا برخی از اساتید ما اشکالی دارند در تمسک به سیره عقلا در این بحث، و برای توضیح اشکالشون باید مطلب رو اینطور بیان بکنیم. اگر یک سیره عقلا در زمان شارع مقدس و در زمان معصوم علیه السلام بوده، و در اون زمان یک مصداقی هم داشته، یک مصداقی از مصادیق سیره عقلاییه و شارع تأیید کرده، سکوت کرده، ردعی نکرده، ما میپذیریم این سیره عقلاییه رو. اما اگر یک مصداقی در زمان ما به وجود آمده و این مصداق در زمان شارع نبوده، اینجا ما نمیتونیم بگیم به مجرد اینکه این سیره عقلاییه در زمان شارع دارای اون مصداق بوده، بقیه مصادیقش که در زمان شارع نبوده این هم مورد تأیید شارع. حالا این مثال رو دقت بفرمایید. عقلا حیازت را از اسباب ملکیت میدونن. اگر کسی رفت یه مالی رو حیازت کرد، این حیازت همه عقلا از اسباب ملکیت میدونن. در زمان شارع حیازت مصداقش همین بوده که یک کسی بره خودش ماهی بگیره با ید، یک کاری انجام بده با ید، با فعل خودش. شارع حیازت رو از اسباب ملکیت میدونه. اما الان در زمان ما مصداق حیازت این شده که یک دستگاهی درست میکنن، با این دستگاه توری درست میکنن، در یک آن 2000 تا ماهی گرفته میشه. آیا این مصداق حیازت که در زمان شارع نبوده اما مصداق دیگری در زمان شارع بوده، آیا ما میتونیم بگیم که چون یک مصداقی از مصادیق حیازت در زمان معصوم علیه السلام مورد تأیید بوده، پس بقیه مصادیقش هم هاکذا؟ اشکال در همین است که اگر حیازت یک مصداقی داره، این مصداق در زمان معصوم علیه السلام بوده و شارع تأیید کرده، خب این کافیه. اما اگر یک مصداق جدیدی برای او به وجود آمد و ما نمیدونیم شارع این مصداق جدید مورد تأییدش هست یا نه، خصوصا اگر این مصداق از مصادیق اعتباری باشه، مثلا ببینید در زمان قدیم حیازت به همین نحو کسی بره خودش ماهی بگیره، بره مالی به دست بیاره. اما الان اگر عقلا در زمان ما گفتن اگر یک کسی یک بیابانی رو چراغ کشید، یک بیابانی 100 کیلومتر آمد چراغ کشید، به مقداری که این چراغ بر این زمین بیفته حیازت شده و این شده مال او. عقلا چنین اعتباری رو بکنن. آیا ما میتونیم بگیم چون در عصر معصوم علیه السلام یک مصداق از مصادیق حیازت مورد تأیید معصوم بوده، پس این مصداق اعتباری که امروز به وجود آمده این هم مورد تأیید باشه؟ اشکال این است که ما نمیتونیم بگیم این مورد تأییده. چرا؟ برای این که این خودش یک حکم جدید عقلاییه، این خودش یک چیزیست. یعنی عقلا در زمان شارع مصداق حقیقی حیازت را مملک می‌دونستند، الان در زمان ما مصداق اعتباری را هم مملک می‌دانند. یک توسعه ایس عقلا در حیازت دادن. در زمان شارع هر مصداقی داشته، هر مصداق حقیقی که بوده، حتی اگر یه مصداق اعتباری در زمان شارع بوده ما بحثی نداریم. میما اگر یک سیره عقلایی دارای مصادیقی در عصر معصوم علیه السلام بود، مصادیق چه مصادیق حقیقی چه مصادیق اعتباری، این وقتی شارع رد نفرمود و سکوت کرد مسئله تمامه. اما همه دعواها این است که اگر مصداقی در زمان شارع داشته اما الان در زمان ما یک مصداق جدیدی اعتبارن به وجود آمد، ما نمیتونیم بگیم که اینجا اینم مشمول تأیید اون سیره عقلاییش زمان شارعه. این در حقیقت عقلا در اثر مرور زمان آمدن حیازت رو دائرهشو چه کردن؟ توسعه دادن. توسعه دادن مصادیق اعتباری را هم به عنوان مصداق برای حیادت قرار دادن و ما نمیدونیم این توسعه و توسیع و توسع عقلایی آیا مورد تایید شارع هست یا مورد تایید شارع نیست. خب حالا از همین اجازه بفرمایید از همین مثال میایم در مانحوفی. اشکال این است که در عصر معصوم علیه السلام اونجا ملکیت را عقلا دو تا مصداق براش قائل بودن، یکی اشخاص حقیقیه، یکی بعضی از شخصیات معنوی و حقوقی. یعنی در عصر معصوم دولت مالک بوده، مورد سیره عقلاییه بوده، بالاخره دولت هایی که در عصر معصوم بوده میگفتن این پول ملک دولته، ملک حکومته. مسجد را میگفتن مالک میشه، وقف برای مسجد میکردن، اموال و منافعش را مسجد قرار میدادن، ملک مسجد میکردن. اینا بوده. اما این شخصیات معنوی جدیدی که الان در زمان ما هست، مثل شرکت، این شرکت هایی که الان وجود داره به ثبت داره، هر روزم یه شرکتی داره به ثبت میرسه، اینا که در زمان معصوم نبوده. ما نمیتونیم بگیم آقا اوغلا الان آمدن دایره این شخصیات حقوقیه رو توسعه دادن. در زمان معصوم یه مصداقش دولت بوده، یه مصداقش مسجد بوده، اما الان در زمان ما 100 تا مصداق دیگه هم براش درست کردن. اشکال این است که این مصادیق مصادیق جدید است و عقلا چون توسعه دادن شخصیات حقوقی‌گرا، این مصادیق رو شاملش میشه و این توسعه در زمان معصوم علیه السلام نبوده، پس ما در این سیره عقلاییه تایید شارع رو و عدم رد شارع رو نداریم. اون مقداری که داریم قبول میکنیم، نسبت به دولت داریم، نسبت به مسجد داریم، اما نسبت فرض کنید به این شرکت هایی که الان مطرح میشه، مؤسساتی که الان مطرح میشه، چیزایی که الان مطرح میشه نسبت به اینها نبوده و اینا در واقع یا توسعه در حکم عقلاست یا قرار دادن یه مصداق اعتباریه و نمیتونیم ما اینجا این سیره عقلاییه رو بپذیریم.
یعنی من آنم چیزی که میگیم که
من یه مناطقی که از دولت هم هستی چه فرقی هم در معصوصات هم همونه برای ما تنقیه منات برای خلاصه خلوم موضوع اون را توسعه میدیم به رقم معصوصات. ببینید تنقیه منات در ادله لغوی معنا نداره، تنقیه منات فقط جاش ادله لفظی است. شما نمیتونید بگید آقا عقل به این ملاک اونجا حکم میکنه، پس من سرایت میدم و تنقیه منات میکنم به حکم بیارم اینجا. نه، اون یا مناتش اینجا هست یا نیست. تنقیه منات فقط در ادله لفظی است. در ادله لفظی شارع میگن الخمر لانه مسکر حرام، ما بیم بگیم آقا پس اگر آبجو هم مسکر شد اونم بشه حرام. اما در ادله لبیه مثل احکام عقلیه، سیره عقلاییه، اینا دیگه درش تنقیه منات معنا داره. میگه آقا سیره عقلاییه به چه ملاک بوده؟ همینه. بله، اونم باز بیشتر در ادله لفظیه معنا داره. مثلا بیشتر قرینه یه روزی هم عرض کردم بین اینها فرقی وجود داره. یکی از فرقهای مهم بین مناسبت حکم و موضوع با این سیره عقلاییه و تنقیه منات اینها، مناسبت حکم و موضوع هم در ادله لفظی است. خب نه، همون تأشار نه، موضوع تأیید شارع متعلق تأیید شارع چیه؟ سیره اغلایی است. سیره اغلایی خودش لبیه. ما میگیم اغلا عرض میکنم اون مقداری که در حضور معصوم علیه السلام سیره داشتن اینو معصوم تأیید کرده، همین مقدار برای ما در همین دایره کافیه. اما یعنی کافیه در همین دایره ما فقط باید متوقف بشیم، اما از این دایره حد نداریم ما خارج بشیم. اجازه من این اشکال رو باز یه مقداری روشن‌تر عرض بکنم. الان عرض میکنم دیده مرادیشون رو خود عرض میکنم که ببینید اون چی که در فرمایش ایشون هست، حالا آقایون اگر میخوان مراجعه کنن این رو در این اینترنت این پایگاه مجلات تخصصی نور، یکی از آقایون فضلا محبت کردن برای من آوردن، مجله تولید عربی شماره 430 شماره 43 صفحه 65 تا 81 مقاله ملکیت و شخصیات حقوقیه که استاد بزرگوار ما حضرت آقای حائری دامت الله ایشون این مقاله رو در سال 68 هم نوشتن. این مقاله رو اونجا آوردن؟ خیلی به همین اندازه مفصل‌تر از اینه، همین اندازه است. بله اینجا بشون زهر هست. عرض میکنم که ببینید ایشون اول میان اشکال رو مطرح میکنن، بعد میان دو راه برای حل اشکال ذکر میکنن، یه راه رو خراب میکنن، اشکال میکنن، یه راه رو فل جمله قبول میکنن و آخر الامر به این نتیجه میرسن که نمیشود ما بگیم این مصادیق جدیده ای که امروز هست، این مصادیق جدیده رو بیاییم قائل بشیم. از همین راه سیره اغلایی، البته از راه های عدل نمیم درست بکنن، ولی از این راه سیره اغلایی میگم نمیشه درست کرد. این بیان رو که عرض کردم باز یه بیان دیگه یه عرض بکنیم. ببینید سیره اغلایی و ارتکاز اغلایی یه مقداری از او مصداق پیدا میکند در زمان معصوم، یه مقداریش بعد از زمان معصوم مصداق پیدا کرده. اگر اون چرا که بعد از زمان معصوم مصداق پیدا کرده مصداق حقیقی اون سیره باشه، باز اینم بحثی درش نیست مورد قبوله. الان اگر اغلا بیان بگن که آقا حیازت مملک است، حالا در زمان معصوم یه مثلا مصادیقی داشته، الان یه مصادیقی هست ولی واقعا مصداق حقیقی حیازته، این بحثی نداره. اما اگر اون چی که در زمان معصوم جامعه عمل نفوشیده و مصداق پیدا نکرده امروز بیاد یه مصداق اعتباری پیدا بکنه، این میشود توسعه در ارتکاز اغلا یا توسعه در حکم اغلا، میشود یک حکم جدید. مثل اون مثالی که در چراغ روشن کردن در زمین برای حیازت عرض کردیم، اگر اغلا آمدن یه مصداق اعتباری امروز درست کردن، ما نمیتونیم بگیم این مورد تأیید شارعه، چون شارع اصل حیازت رو با مصداق حقیقیش در زمان خودش تأیید کرده، پس این مصداق اعتباریش هم مورد تأییدش باشه. لذا میفرمایند که این اشکال در اینجا وجود داره می‌فرماید ان الملکیت او ذمه هی الحکم و موضوعها الموجود فی زمن المعصوم کان عبارت از شخص حقیقی و بعض شخصیات حقوقیه. ملکیت و ذمه در زمان معصوم موضوعش هم شخص حقیقی بوده یک، و بعضی از شخصیات حقوقیه مثل دولت و مسجد، اما مثل شخصیت شرکت قانونیه اول جمعیه اول مؤسسه، این مصادیقی که در زمان شارع نبوده. ما اصلا در زمان شارع چیزی به نام شرکت، شرکت قانونی البته، دو نفر با هم شریک می شدن عقد شرکتی برقرار می کردن انجام می دادن کار رو، ولی این شرکت قانونی که الان ما داریم در زمان شارع نبوده. این مؤسساتی که الان داریم که همه باید به ثبت برسه. اصلا ببینید در زمان ما شرکت، مؤسسه، جمعیت، حزب اینا باید به ثبت هم برسه، ولی ازا میان میگن آقا این اموال مال این حزبه. این روز مثال زدم میگیم این اموال مال خود حوزه علمیه است، حوزه الان به ثبت رسیده، اینا شخصیت حقوقی پیدا کرده. اینا که در زمان شارع نبوده چطور ما بیاییم اینها رو بگیم تایید شارع شاملش میشه؟ میفرماد فاعتبارها فی یومنا هذا شخصیتا حقوقیه یرجع روحه الی توسیع جدید لدائره الحکم والارتکاز. این ارتکاز اوغلا توسعه پیدا کرده، حکمشون توسعه پیدا کرده، و ما دلیلی نداریم بر اینکه این تایید شده باشه. پس ببینید اولین اشکال در مانحنفی این است که این ارتکاز اوغلایی تایید نشده. ارتکاز اوغلایی نسبت به شخصیات معنویه و حقوقی زمان ما. بعد این اشکال صغروی میکنم. اشکال صغروی این است که این گونه شخصیات معنویه‌ای که در زمان ما هست، میفرمان اصلا اوغلا ارتکازی نسبت به اینا ندارن، اینا یک قوانینی براشون داره حکومت میکنه، اصلا ارتکاز وجود نداره. اشکال دومه ایجون اشکال صغرویه. کی گفته که نسبت به این الان اوغلا ارتکاز دارن که مثلا حوزه علمیه مالک؟ نه، یه قانونی هست، چند تا قانون هست که آقا این اموال فعلا در این شرایط باید اینا بیان این کار انجام بدن، اگه این شرایط تغییر کرد چه باید بشه؟ اوغلای ارتکازی ندارن که ما یه چیزی داریم به نام شخصیت معنوی جدید، به نام حزب، به نام حوزه علمیه، در ارتکازشون نیست. این به قول ایشون متطلبات قانون زمان ماست، تشریعی که قوانین زمان ما آمده این رو درست کرده.
یعنی در مستند
یعنی مثالی که حضرت علی فرمودن که قیاس و اینا در ادله لفظی های مقدسه، اصلا بحث استنباط علت اینا نیست. شما وقتی میگید آقا سیره اوغلاییه بر اینه، اصلا هیچ وقت میتونید بگید آقا این سیره اوغلایی رو قیاس میکنیم جای دیگه ببریم؟ هیچ فقیه اومده این حرف رو بزنه؟ عقل هم درش قیاس معنا نداره، همه روی ادله لفظی است، تمام روی ادله لفظی است. حالا دقت کنید، من کواکلا اگه ادله من همه حرفایش رو بزنم خیلی خوب، خیلی خوب. خب حالا راست میگم. بله. اجازه بفرمایید. من کلام ایشون رو تا همین اشکالاتو بعد مطرح میکنم در ذهن خود ما اومده. عرض میکنم که ببینید تا اینجا پس دو تا اشکال شد. یه اینکه اشکال صغرایی اصلا ارتکازی نداریم در این شخصیات جدیده، دومی که این تو اگرم باشه توسعه در ارتکازه و شارع تایید نکرده. اشکال سومی که ایشون دارن میگن حالا در فرض ما از این اشکال صغری دست برداریم و بگیم نسبت به این شخصیات معنوی یه ارتکاز وجود داره. اما نمیتونیم ما باز بیاییم بگیم که آقا این ارتکاز در زمان شارع هم بوده. چرا؟ برای اینکه این ارتکاز جدید سببش این نیازهایی است که در زمان ما به وجود اومده، یعنی در زمان ما یه نیازهایی به وجود آمده، این نیازها سبب شده که این قانون شرکت ها و اینها مطرح بشه. این به تعبیرشون این تطور الحیات و تجدد الحاجه این سبب شده است برای اینکه ارتکاز جدید به وجود بیاد. اگر در زمان ما هم بپذیریم عقلا ارتکازی دارند، چون این ارتکاز معلول این اقتضای احتیاجات زمانه ماست. اول در زمانه معصوم نبوده، در زمانه معصوم علیه السلام این احتیاجات اصلی زمان ما در زمانه معصوم که اونجا قانون شرکت ها و این شراکت های این چنینی الان میاد یک شرکتی رو پایه‌گذاری میکنن، عرض میکنم که ممکنه 3,000 نفر، 5,000 نفر، 10,000 نفر در این سهام داشته باشن. این که در عصر زمان معصوم نبوده، اون موقع دار و ستد ها و معاملات انقدر گسترده نبوده که به اینجا برسه. پس اینم اشکال سومه که فرضنا و سلمنا نسبت به این شخصیات جدید ارتکاز وجود داره، اما این ارتکاز معلول یک علتیست که این علت در زمان معصوم علیه السلام نبوده. خب بعد که این 3 اشکال رو فرمودن، عرض میکنم که میفرماین که تا اینجا نتیجه این میشه تمسک به ارتکاز عقلایی برای تصحیح این شخصیات معنویه این باطله. بعد میفرماید معذالک یمکنن یقال که ما ارتکاز رو از 2 راه به دست بیاریم. ما کلام ایشون رو میگیم، روی این کلام ایشون خوب آقای دقت کنن، جوابش و تحقیقش رو فردا انشاءالله مخواهیم عرض بکنیم. راه اولی که بیان میکنند میفرماین که ما تردیدی نداریم که بعضی از شخصیات حقوقیه در زمان معصوم بوده، مثل دولت، مثل مسجد، مثل عنوان فقیر، اما ما نمیدونیم این شخصیات معنویه تمام حقوقی که برای شخصیات حقیقیه هست برای اینا هست یا نه. خوب اینو دقت کنید، میگیم آقا یه چیزی به نام دولت در زمان امام صادق علیه السلام بوده، مسجد بوده، عنوان فقیر بوده، اما نمیدونیم تمام اون چه که برای اشخاص حقیقی در عالم خارج ثابته برای هم ثابته یا نه. مثال میزنن، میفهمن دلیل بر صحت وقف یک چیز برای مسجد داریم، اما دلیل برای اینکه پول رو بشه حبه کرد مسجد نداریم. حالا شما بگید آقا به یه شخص حقیقی میخوام یه پول رو حبه کنیم، مانعی نداره، اما بگید آقا من میخوام این پولم رو حبه کنم به مسجد، زنان دلیل نداریم. بگیم برای مسجد قرض بگیریم، دلیل نداریم. این یک دلیل بر مالکیت دولت در انفال داریم، اما دلیل بر این که ما چیزی رو هبه کنیم به دولت یا اقتراض نداریم. دلیل بر مالکیت عنوان فقیر نسبت به زکات داریم، اما دلیل بر صحت اقتراض عنوان فقیر نداریم. اینجا باید چه کار بکنیم؟ ببینید اینجا ایشون میخواد یه پایه‌گذاری کنه، از اینجا در این راه اول میخواد یک ارتکاز جدیدی رو درست بکنه. بگی آقا، میفرماید ما بیاییم بگیم که آقا اوغلا که ارتکاز دارن نسبت به این شخصیات معنویه تفکیک نمی کنن. بگیم، قائل بشیم اوغلا نیامدن بگن آقا یه چیز درست میکنیم به نام دولت فقط یه اثر داره میتونه مالک بشه. نه، اوغلا وقتی آمدن یک شخصیت معنوی به نام دولت درست کردن تفکیک نمی کنن بین آثار. اسمشو میذاریم ارتکاز بر عدم تفکیک بین آثار. یعنی چی؟ میگن آقا هر کسی، هر چیزی، هر کسی که میتونه مالک بشه میتونه قرضم بده، میتونه قرضم بگیره، میتونی به چیزی هم ببخشی. هر چیزی، چه شخصیت حقیقی چه حقوقی، اگر میتونه مالک بشه میتونه قرضم بگیره، میتونه قرضم بده. چرا؟ چون ارتکاز اوغلا بر عدم انتقاله. اون وقت میگیم خب آقا مشکل رو حل نکردید شما، تا اینجا مشکل رو در همون شخصیات حقوقی زمان معصوم حل کردید، جمیع الآثار رو برای اون شخصیات حقوقی در زمان معصوم شما اثبات فرمودید. می فرماید ها، از همینجا ما مخواهیم نسبت شخصیات معنوی در زمان حالم بیاییم. بگیم آقا اوغلا همون طوری که ارتکاز دارن بر عدم انفکاک بین الآثار، اوغلا ارتکازشون بر عدم انفکاک بین شخصیات معنوی است. حتی اون شخصیاتی که در زمان معصوم علیه السلام نبوده. می‌فرمان ما بیاییم یک همچین ارتکازی رو در اینجا درست بکنیم. بگیم آقا ارتکاز بر عدم انفکاک هست و از این را که بیاییم این شخصیات معنوی جدید رو، این شخصیات حقوقی جدید رو درست بکنیم، اون وقت می‌فرماین که نه تنها اون چرا که غربی ها امروز به عنوان شخصیات معنویه قبول دارن درست میشه، بلکه در فقه اسلامی دائرش وسیع‌تر میشه و وسیع‌تر از اونچه که غربی ها، یعنی ما میگیم آقا اصلا ارتکاز اوغلا بر عدم انفکاک بین شخصیات معنویت، بین دولت و حزب فرقی نمی کنه، بین نمیدونم مسجد و حوزه فرقی نمی کنه. مثلا فرض کنید اگر امروز غربی ها چیزی به نام حوزه علمیه رو نمی فهمن اصلا، شما برید در قوانین اونا چیزی به نام حوزه علمیه رو درک نمی کنن، قبول هم ندارن اصلا. ما میگیم آقا علمی نداره، این رو همین قانون ما میگیم در اینجا درست میکنیم. این باز یه مقدار نیاز به توضیح داره، این مقدار این قسمت کلام به ایشون و تکمیلشون انشاءالله فردا عرض میکنیم. روی مسئله خوب فکر بکنید. ایشون هم انصافا با دقت اینجا بحث رو دنبال کردن، دیدم بعضی از جزوه های دیگه هم که بعد نوشته شده روحش همین مطالب ایشونه و بدون اینکه اشاره هم کرده باشه که این مطالب اصلش مال ایشونه، اما حالا آیا این مطالب ایشون درسته درست نیست، انشاءالله نتیجه رو فردا عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.